أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نکات دیگری که مربوط به اون آیه اول در شرح حال منافقین است این است: منافقین چون به حسب ظاهر مسلمان بودند و اهل مدینه بودند که به من اهل مدینه مرد و علی النفاق، خواستند به این تبعید یهودی ها رنگ قداست بدهند. لذا گفتند اگر شما از جزیره العرب بیرون رفتید ما هم به همراه شما میاییم که دیگر نگویند یهودی ها را بیرون کردند، چون ما هم مسلمانی و اهل مدینه ایم، ما هم که مدینه را ترک بکنیم هم رنگ هجرت میگیرد نه طبعی و هم سندی برای بیلیاقتی مسلمین است معاذ الله، زیرا عده از مسلمان ها شما را در این راه همراهی می کنند. این یک مطلب. ثانیاً در این مطلب اونچنان مصرند که می گویند ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما حرف هیچ کسی را گوش نمی دهیم. این کنایه به وجود مبارک ذات اقدس اله و رسول الله است، یعنی حتی حرف پیامبرم اعتنا نمی کنیم معاذ الله. نه اینکه حرف افراد عادی فقط در ما اثر نمی کند، بلکه پیامبرم اگر ما را نهی کند و بگوید یهودی ها را همراهی نکنید، ما پیامبر را هم در این زمینه اطاعت نمی کنیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، این دهنکجی به وجود مبارک رسول الله است. این کلمه ابدا هم تأکیدی است برای اینکه هر گونه فشاری اگر بیاید که بخواهد جلوی هجرت ما را مثلا بگیرد بی اثر است. این سه مطلب برای اینکه اثبات کنند این همکاری نه برای آن است که اینها با هم در مدینه داد و ستد داشتند و روابط تجاری داشتند، و نه برای آن است که اینها شرکت در وطن و میهن و آب و خاک داشتند، برای اینکه این فقط در راه عقیده است، گفتن به این قوتلتون به ننصرن نکن. چون جنگی که پیش می آمد بین مسلمین و یهودی ها فقط جنگ روی اعتقاد بود، نه جنگ روی مسائل تجاری یا سرزمین و مانند آن. برای اثبات اینکه این هماهنگی در اعتقاد است نه در مسائل میهن و آب و خاک، گفتن به این قوتلتون به ننصرن نکن که هیچ توهمی مطرح نشود که قبلی برای شرکت در آب و خاک و امثال زارک نبود. نکته چهارم این است که این که فرمود یقولون لإخوانهم الذین کفروا، این اخوت در قرآن کریم به چند لحن استعمال شد که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. اخوت در نژاد و آب و خاک مطلق است، اعم است از اخوت در اعتقاد و عدم شرکت. اخوت در اعتقاد هم اعم است از شرکت در آب و خاک و نژاد و عدم شرکت. بیان ذلک این است که این که می فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین شرکت در اعتقاد دارند، خواه از در آب و خاک شریک باشد مثل مسلمین مکه یا مدینه و مانند آن. یا از جهت آب و خاک شریک نباشند، نظیر صهیبی که از روم آمده و بلالی که از حبش آمده و سلمانی که از ایران رفته و مسلمینی که در حجاز به سر می بردن. اینا هیچ گونه شرکتی در وطن و آب و خاک نداشتند، ولی شرکت در اعتقاد داشتند. گاهی شرکت در وطن مایه صدق اخوت است ولو در اعتقاد صحیح نباشند، نظیر اونچه که در باره انبیا فرمود به الی ثمود اخاهم صالحا یا به الی عاد اخاهم هودا و امثال ذلک، که صالح سلام الله علیه را جزء برادران قوم ثمود می داند و هود سلام الله علیه را جزء برادران قوم عاد می شمارد. این فقط شرکت در وطن و آب و خاک است، نه شرکت در اعتقاد. پس اخوت در وطن اعم است از شرکت در اعتقاد و عدم شرکت، چه اینکه اخوت در دین هم اعم است از شرکت در وطن و عدم شرکت در وطن. اینجا که فرمود الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا، این شرکت در اعتقاد است، خواه در وطن شرکت داشته باشند خواه نداشته باشند. مطلب بعدی آن است که کار منافقین کار شکنی است. کار اصلی اینها گاهی توطئه است، گاهی تبتئه است که هم به نوبه خود توطئه است و جمع اینها هم صد عن سبیل الله است. در سوره مبارکه نساء و امثال این آیات سوره نساء که می‌فرماید و ان منکم لمن لیبتئن، در هنگام اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ علیه کفر فرمود عده اهل تبتئه اند، یعنی ایجاد بوت میکنن، ایجاد کندی میکنن، میگن الان نه، در اعزام بعدی، این فصل نه، فصل بعدی. اینا که اهل تبتئه ان در حقیقت همون توطئه‌گران. از این گروه قرآن کریم به عنوان صد عن سبیل الله یاد میکند که منافقین اهل صدن، صد با صاد یعنی صرف، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون و اغیارهم و سایر المسلمین را. در سوره مبارکه نساء از منافقین به عنوان اینکه اینا صاد عن سبیل الله یاد میکند. آیه سوره نساء این است به اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، نمیگذارند به سمت تو بیایند، هم خود منصرفند هم صارف دیگرانند. کار منافقین این است. مسئله بعدی آن است که چون منافق پایگاه اعتقادی ندارد همواره ترسان است. اگر علا به ذکر الله تطمئن القلوب شد، عکس نقیضش هم این است، هر جا طمأنینه نیست یاد خدا هم نیست. و چون در قلوب منافقین طمأنینه نیست، کشف از این میکنیم که یاد خدا نیست و نام خدا نیست. و ظاهر این آیه سوره رعد هم حسر است، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این تقدیم جار و مجرور با تقدیم اون حرف تنبیه، اون چی که از این سیاق استفاده میشود حسر است که دلها فقط به نام خدا اطمینان پیدا میکنن. اگر یاد خدا نبود و نام خدا نبود طمأنینه نیست. چون در منافقین نام خدا و یاد خدا نیست، بهرن طمأنینه هم نخواهد. این هم که فرمود والله یشهد انهم لکاذبون، پرده از روی نفاق برداشت، فرمود اصلا منافق دروغگوست. اون روزی هم که با مسلمین بودن با مسلمین دروغ گفتن، گفتن می آییم نیامدن. امروز هم که با شما هستن با شما دروغ میگوین، میگوین می آییم ولی نمی آیین. اصولا انهم لکاذبون، این کاذب صفت مشبه هست نه اسم فاعل، یعنی سیره نفاق کذب است. این چیزی نیست که فقط با مسلمین دروغ بگوین با شما دروغ نگوین. اصلا نفاق با صدق جمع نمی شود. کسی که با خود دروغ میگوید هرگز با غیر راست نمیگوید. منافق با خودش دروغ میگوید، ممکن نیست با غیر دروغ بگوید. و این کاذب هم صفت مشبه است نه اسم فاعل، با مسلمین هستن دروغ میگوید، با کافران هستن دروغ میگوید، چون با خودشون دروغ میگوید. مطلع بعدی آن است که اینکه فرمود لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، این که این اخبار به غیبه است همین معجزه است. اگر خصوص این آیه قبل از جریان واقعه بنی نذیر نازل شده باشد، این اخبار به غیب است و معجزه است. اما اگر بعد از جریان بنی نذیر واقع شده باشد، این بیان سیره مستمری اهل نفاق است. مطلب دیگر آن است که از منافقین قرآن کریم در سوره مبارکه مائده این چنین پرده بر می دارد که اینها توی پایگاه آرامی ندارن، فرصت طلبن. روزی که کفار در حالت شکست بودند، رابطه پنهانی با مسلمین داشتن، کم کم خودشون با مسلمانان نزدیک کردن. وقتی هم که مسلمین آسیب میبینن، رابطهشون را با کفار حفظ میکنن. در آیه 52 سوره مائده میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض، که مصداق کامل این آیه منافقینه. گرچه افراد ضعیف الایمان را هم قرآن کریم الذین فی قلوبهم مرض میگوید، اما مصداق کاملش منافقینه. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا شتاب زده به سمت اهل کتاب میروند. چون آیه قبل این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. اونگاه فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، فرمود اینها که قلبشون مریض است، شتابان خود را در جمع اهل کتاب یعنی یهودی و غیر یهودی حاضر می کنند. نفرمود یسارعون الیهم که زود از شما جدا می شوند به سمت یهودی ها می روند. فرمود یسارعون فیهم یعنی قلبن که با اونها بودن، عملا هم میکوشن که خود را در جمع اونها حاضر کنن. این کفرشون کفر جدید نیست که بشود یسارعون الیه، این کفرشون کفر ریشه دار است. قلبن که در مجمع اونها بودن، از نظر بدن هم میکوشن که خود را در جمع اونها حاضر کنن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، و منطقشون این است یقولو نقشا ان تصیبنا دائره، میگوین ما میترسیم اوضاع برگرده و مسلمین شکست بخورن، ما چرا آسیب ببینیم. اونگاه قرآن کریم پرده برداشت فرمود به این که فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب اگر اوضاع از اون طرف برگشت چی خواهید کرد؟ اگر مسلمین پیروز بشوند چی خواهید کرد؟ پس دعو منافقین این است. و در سوره مبارکه المنافقون که از اینها پرده برداشت، نمود به این که اینها طبعا انسان ترسو هستند و این که الان ایمان آوردن، اصلا ایمان آوردن که فقط به خدا و قرآن قسم بخورن، یه مقسم و به پیدا کردن، نه به خدا ایمان آورده باشن. اینا بالاخره باید به چیزی قسم بخورن، اصلا ایمان آوردن که بتونن به الله قسم بخورن. همین، هیچ ذره ای از ایمان الهی در قلب اینا راه پیدا نکرده. اتخذوا ایمانهم جنه، اینا سوگندشون رو سپر قرار دادن. اگر کافر بودن که نمیتونستن سوگند یاد کنن، اینا فقط مسلمان شدن که بتونن به الله قسم بخورن. همین، و این رو هم سپر قرار دادن. اتخذوا ایمانهم جنه فسد عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا. اینا که مرتد شدن و کفر درونیشون رو حفظ کردن و اسلام ظاهریشون رو نگه داشتن، این گروه هم جز منافقینه. فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم. حرفهای تند و تیز گوشنوازی هم دارن، اما که انهم خشب مسنده، مثل یک چوب خشکی که به جایی تکیه داده شد. یحسبون کل سیحتن علیه، هر حادثه ای که پیش میاد اول کسی که میترسد اینا هستن، نه پایگاه مردمی داره نه به الله متکیان، و در درونشون هم میدانن که نوری نمیتابد. یحسبون کل سیحتن علیه، هر حادثه ای که پیش میاد اول اینا میترسن. هم العدو، سر این که عده‌ای کل انعام بل هم اضل سبیلا هستن این است که انسان وقتی مار و عقرب را میبیند از مار و عقرب فاصله میگیرد. ولی منافق کسی است که ظاهراً به صورت یک مرغ است و باطناً مار و عقرب، ظاهراً انسان است و باطناً مار. وقتی انسان با یک مار مصافحه کرد، مصافحه کردن همان و مسموم شدن همان، برای اینکه این مار و عقربی است که به صورت انسان در آمده. از این جهت کل انعام بل هم عذب. لذا قرآن کریم فهمد هم العدو فهذر هم قاتل هم الله انا یفقه. آیات بعدی در همین سوره منافقون هست که مناسب با آیه بعدی است که در پیش داریم. بنابراین این که فرمود ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، از ترس درونی نفاق پرده برداشت و اگر این آیه قبل از جریان بنی نذیر نازل شده باشد که از باب اخبار به غیب است و اگر بعد از جریان نازل شده باشد که دیگر سخن از اخبار به غیب نیست، بیان سیره مستمر این است. خب چرا حالا اینا شکست میخورن و فرار میکنن؟ چرا لیولن الادبار؟ منشأش چیه؟ منشأش این است که لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. اینا بالاخره میترسن که فرار میکنن، اگه نمیترسیدن که فرار نمیکردن. منشأ ترس چیه؟ این از کی میترسن؟ فبود اینا فقط از شما میترسن. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. این ضمیر فی صدورهم اگر به مجموع منافقین و یهودیا برگردد، این افعل تفضیل هم معنای خود را حفظ می کند در بعضی از موارد، هم معنای تعیینی دارد نسبت به خصوص منافقین. و اگر چون که به خصوص منافقین برگردد، این افعل تعیینی است نه تفضیلی. این که فرمود منافقین از شما بیشتر می ترسند، رهبر خشیت و خوف شما در دل منافقین بیش از خداست، این نه برای آن است که منافقین از خدا میترسند، از شما میترسند، منتها از شما بیشتر، چون منافق اصلا از خدا نمیترسد. کسی که به خدا معتقد نیست او ترسی از خدا ندارد. و این اشد و رهبتن میشه افعل تفضیل تعیینی. اگر به یهودی ها هم برگردد، چون بالاخره اون اهل کتابن، خدا را قبول دارن، از خدا هم میترسن، چون در نوع کارها مشرکن، در ترس هم مشرکن، هم از خدا میترسن هم از غیر خدا میترسن، منتها از غیر خدا بیش از خدا میترسن. پس این افعل اگر درباره خصوص منافق بود که افعل تعیینی است نظیر اولوالارحام بعضهم اولا بعض، و اگر شامل منافقین و یهودی ها شد، نسبت به خصوص یهودی ها افعل تفضیلی است، ولی نسبت به خصوص منافقین افعل تعیینی است. چون اونها از شما میترسن فرار میکنن و این ترس از شما را هم خدا در دل اینها القا کرد. خدا گاهی نعمت میفرستد گاهی نقمت. اگر ترس خود را در دل کسی القا کرد، این رحمت و نعمت است. کفا بذالک فضلا، که انسان از خدا بترسد. اگر ترس دیگری را در قلب انسان القا بکند، این عذاب است که قذف فی قلوبهم الرعب، این عذاب است. اون که از خدا می ترسد که عبد صالح او، اون قذف همون قذف نورانی است، نظیر العلم نوران، الایمان نوران، یقذف الله فی قلب من یشاء و امثال ذلک. این قذف فی قلوبهم الرعب قذف انتقامی است. گرچه خدا انداخت، اما ترس خود را در دل منافقین نینداخت که عنایت باشد، ترس شما را در دل منافقین انداخت که از شما هیچ کاری ساخته نیست. انسان از اون مبدعی که باید به حراست نترسد و از اون مبدعی که نباید بترسد بترسد، این عذاب الهی است. و اگر این در قلب کسی پیدا شد، این همون قذف فی قلوبهم الرعب است. و اما اونهایی که ترس از خدا دارن، در دعاها ترس از خدا را مسئلت می کنن، همون طوری که رجا را از خدا می خوان، خوف هم از خدا می خوان. خدا یا اون توفیق را ما بده که از تو بترسیم، و این نصیب هر کسی هم نمی شود. اون یدعون ربهم خوفا و طمعا نصیب اولیای خاص است. پس سر این که اونا میترسن اینه که از شما میترسن. اگه از خدا میترسیدن که میستادن. شما چون از خدا میترسید، از دیگری نمیترسید، فرار از زحف ندارید، جنگ رو ترک نمیکنید، چون از خدا میترسید نه از مردم. اونا چون از مردم میترسن فرار میکنن. دو تا حصر است که قرآن کریم نصیب اولیای خود میدانه. یک حصر این است که در بین انسان‌ها فقط علمایند که از خدا میترسند. این در سوره فاطر فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اینا میترسند. این هم از امام صادق سلام الله علیه سوال شد در زید کریمه که عالم کیست، فرمود یعنی من صدق فعله قوله. به معیارش هم همین است. دیگر معیار سخن از مدرک که نیست، سخن از رسیدن به فلون ورقه که نیست. هر کی از خدا میترسد معلوم میشود خدا را شناخت. انما یخشى الله من عباده العلماء، این یک هست. و چون علما منظور علمای بالله هست، اینها در شناخت خدا موحدند. چون در شناخت خدا موحدند، در خشیت هم موحدند. اونگاه اون حصر دوم ظهور میکنند. با این از که علمای بالله فقط از خدا میترسند، از چیز دیگر نمیترسند. پس این انما یخشى الله من عباده العلماء را بیان فرمود، اون حصر دوم را بیان کرد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این حصر در خشیت است، یعنی در ترس هم موحدند. اگه در ترس موحد بود، در امید هم موحد است. در خوف و رجا اهل توحید است. به خدا امیدوار است، از غیر خدا امیدوار نیست. اهل یأس نیست، اهل امید است، اونم فقط از خدا. گرچه یک موحد باید همه شؤونش را توحید تأمین کند، ولی خطوط کلی توحید را این آیات ترسیم می کند. انسان ها سه دسته، یا اصلا از کسی نمی ترسند. اینا متحوران خود باختن که خوی درندگی دارن، چون که شما در بعضی از این انقلابات غیر دینی دیدید، اینا متحورن که از هیچ عاملی نمی ترسن، نه از خدا نه از غیر خدا. اما از خدا نمی ترسن که معتقد نیستن، از غیر خدا هم نمی ترسن چون متحورن. عده‌ای هستن که هم از خدا می ترسن هم از خلق خدا می ترسن. اینا در خشیت مشرکن، مثل اینکه در رجا و امید مشرکن. فقط گروه سوم موحدن که فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا در خشیت موحدن که فقط از خدا میترسن و از احدی حراس ندارن. منافقین جزء گروهی هستن که فقط از غیر خدا میترسن، چون میترسن ظاهرن میگوین ما از خدا میترسیم، اما خب چون به خدا معتقد نیستن یک گروه چهارم میرم اینا تشکیل میدن. لذا فرمود سر این که اونها جبهه را ترک میکنن، یهودی ها را ترک میکنن و نصرتشون را ادامه نمیدن، این است که اونها فقط از شما میترسن. لانتم اشهد رهبتن فی صدورهم من الله. این همان است که یحسبون کل سیئتن علیهم. چرا اینا فقط از شما میترسن؟ ذالک به انهم قوم لا یفقهون. این ذالک به انهم قوم لا یفقهون برای آن است که اینا نمیدانن شما جز جنود الهی هستید. شما را خدا به میدان برد. لله جنود السماوات و الارض. اگر کاری ساخته است، چنگ هست، فقط از خدا ساخته است. خدا هم در سوره انفال به شما خطاب کرد که شما کاری انجام ندادید. فلم تقتلوهم بلکن الله قتلهم و ما رمیت از زمت بلکن الله رما. صریحا خدا به مجاهدین اسلامی اعلام کرد که کاری از شما ساخته نبود، کار را خدا پیش برد. خب پس اگر بناس انسان بترسد، چه این که باید بترسد؟ فقط از خدا بترسد. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. مشابه این معنا در همون سوره منافقون آمده است که اینها کارها را از غیر خدا می دانند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اون مربوط به امید است، این آیه مربوط به ترس. اگر کسی معتقد است خزائن آسمان ها به زمین ملک و ملک خداست، خب چرا به غیر خدا امید ببنده؟ و اگر کسی معتقد است لله جنود و سماوات والارض، چرا از غیر خدا بترسه؟ پس هم در خشیت میشوند موحد، هم در رجا و امید میشوند موحد. لذا قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که یدعون ربهم خوفن و طمعن، یعنی موحدن فی الخوف موحدن فی الطمع. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، درباره همین هاست که نماز شب گزارانی است که قرآن به عظمت از اینا یاد میکند. بفرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، هیچ کس نمیداند ما چی برای اینها ذخیره کرده ایم. درباره همین گروه هست یدعون ربهم، همین درباره نماز شب خونا که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، همود یدعون ربهم خوفا لا من غیر ربه و طمعا لا من غیر ربه. هم این دوتا لا یفقهون را برای این ذکر که امید و رجا حساب خودش رو مشخص بیابد. انسان در امید هم موحد و در ترس هم موحد. از یک طرف همود لله جنود و سماوات بر عرض، از یک طرف همود لله خزائن و سماوات بر عرض. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بأنهم قوم لا یفقهون. اونگاه با اونچه که در این سوره آمده سازگار است که بمود قذف فی قلوبهم الرعب. قذف هم اون الغاء پر کننده است. تمام قلب منافقین رو ترس شما پر کرد، چون به غیر شما معتقد نیستن. نه اینکه یک مقداری ترس شما یک مقدار ترس خدا، اینطور نیست. تمام دل منافقین را همون ترسی پر کرده است که خدا قذف کرد. قذف اون الغاء مالع است که فمالعون من البطون فمالعون من القلوب، اون الغایی که پر بکنه. خلاصه تمام قلب اینها را ترسی از شما پر کرده است. ذالک بأنهم قوم لا یفقهون. خب اما درباره یهودی ها این چنین فرمود لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. درباره منافقین که این سخنان گذشت که بعضی از این سخنان شامل کافر هم میشد، اما درباره خصوص این یهودی های بنی نذیر و بنی قریظه و امثال ذالک میفرماید اینا هرگز با شما نمی جنگن، اون قدرت را ندارن که در یک جنگ تن به تن در یک میدان باز به جنگ شما بیاین، با اینکه عده و عده اونها کم نیست. اینا فقط در سنگر با شما می جنگن، همین. اون هنر را ندارن که از سنگر بیان بیرون، مگر در قریه هایی که محسن است، دارای حسن است، دژ محکم است، قلعه مستحکم است، که شما دسترسی ندارید ولی اونا دسترسی دارن. کار اونها این است که فقط تو سنگر ها می جنگن، همین. بیرون بیاند و به جنگن نیست. و این قریه های محسن برای اینا سنگر است، چندین قلعه داشتن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه، یا اگر هم از اون قلعه بیرون آمدن، از اون سنگر بیرون آمدن، از خاکریز بیرون نمیان. این هنر رو ندارن که جنگ تن به تن بکنن، چون اون روز جنگ تن به تن با تیر و نیزه معروف بود. فرمود اگر چون اونها از اون قلعه هم بیرون بیان، از اون سنگر بیرون بیان، از این خاکریز بیرون نمیان، از پشت دیوار بیرون نمیان. برخه پشت دیوار هستن یا سنگ میزنن یا تیر. او من ورای جدور، یا از پشت دیوارا سنگ میزنن دیگر اندازی میکنن. و اون روز جنگ رسمی همون جنگ تن به تن بود. این که میرفتن رجز میخواندن و امثال ذلک همینطور بود. و این هم جزء آداب و شرایط بین المللی اسلام است. تو کتاب جهاد هم ملاحظه فرمودید اگر یک مبارزی از جبهه کفر آمد
گفت علا رجلا به رجل، به این شرط را نظام اسلامی پذیرفت دیگر کسی حق ندارد دو نفر علیه او بروند. او که یک نفر است، یک نفر فقط با دو جنگ او بروند، ولو این مسلمانی که رفته است کشته بشود. این گونه تعهدات نظامی ولو با دولت کفر هم مورد قبول است. تو کتاب جهاد ملاحظه فرمودید اگر کسی شرط کرد مثلا دو به دو با هم بجنگند، یا یک به یک بجنگند، یا پنج به پنج با هم بجنگند، یه شرطی بستن به نظام اسلامی پذیرفت، نباید تخلف بشود. جنگ رسمی حلم مبارز بود، فرمود اونا اهل این جنگ ها نیستن، یا تو سنگرن یا رو خاک ریز، یا فی قرن محسنن یا منبر آجدون. اینها تو خودشون که هستن بأسهم بینهم شدید، خیلی خود را نیرومند میبینن. بأس یعنی اون قدرت، خود را خیلی نیرومند میبینن، برای اینکه نه از سنگر بیرون آمدن نه از خاک ریز بیرون آمدن، چیزی را ندیدن، لذا فکر نمی کنن که شکست بخورن، لذا ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اما وقتی با نظامیان اسلامی با امداد غیب روبرو شدن، معلوم می شود که کاری از اینا ساخته نیست. بأسهم بینهم شدید، اما نسبت به مسلمین که بسنجن نه، اینا خیلی ذلیلن، شدید نیستن. بأسهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فرمود اینا از نظر امکانات بالاخره قدرت آهن و فولاد و پول در اختیارشون هست، اما از اون طرف چون لله خزائن السماوات والارض، کاری از اینا ساخته نیست. میموند یه نیروی معنوی به نام اتحاد. آیا اینها این نیروی معنوی را دارن یا ندارن؟ فرمود نه خیر، این نیروی معنوی را ندارن. شما به حسب ظاهر فکر میکنید اونا با هم متحدن، تحسبهم جمیعا، چون کنار همن با همن. اینها همه با هم دروغ میگوین، هم یهودیا با هم دروغ میگوین، هم منافقین با اختیار دروغ میگوین، هم منافقین با یهودیا و یهودیا با منافقین دروغ میگوین، چون به یک جا تکیه ندارن. این سه گروه با هم دروغ میگن. اون که دیدید وی اسرون علی انفسهم بروکان بهم خصاصه، اون به یاد حق و نام حق بود، اون که در اینا نیست. لذا فرمود تحسبهم جمیعا، اینا رو خیال میکنی با هم هست، بعدن اینها کنار هم است، اما وقلوب هم شتا، متشتت و پراکنده است. برای اینکه عامل وحدت عقل است که انسان را به خدای واحد فرا میخواند که به یعبد الرحمن و یکتسب الجناح. اگر عقل نبود و میدوندار حواس درونی و غرایز درونی شهوت و غضب بود، خب کلون یجور رو ناره الی غرسه. فرض ندارد که عقل رخت بربندد ما سخن از وحدت داشته باشیم، چون اگر عقل رخت بربست، شهوت و غضب فرمان روایی میکنن، اونا هم هر یک کلون یجر رو نار الی غرسه. و استدلالی که قرآن کریم فرمود این است که چون موحد نیستن از شما میترسن، چون عاقل نیستند متحد نیستند. نفی توحیدشون زمینه ترس رو فراهم کرده و نفی عقل زمینه اختلاف را فراهم کرده. تو یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که به عده خطاب کرد، فرمود ایها المشتبهت و ابدانهم المتشتتت و احواهم، فرمود کسانی که بدنهای شما کنار هم است اما امیال شما از هم جداست. نفرمود ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و قلوبهم یا عقولهم، چون قلب و عقل هرگز اختلاف با هم ندارن، فقط حواس که مایه اختلاف است. فرمود المتشتتت و احواهم، اگر چنانچه عقل نباشد ممکن نیست جامعه ای واحد بشوند و متحد بشوند. و اگر ذات اقدس اله نعمت توحید را در صدر اسلام به مسلمین مرحمت کرد، فرمود الف بین قلوبهم، برای آن است که نعمت عقل را به اینها داد. چون نعمت عقل را به اینها اعطا کرده است، اینها برکت توحید را و اتحاد را چشیده اند. لذا فرمود تحسبهم جمیعا اما و قلوبهم شتا. چرا قلوبهم شتا؟ ذالک به انهم قومون لا یعقلون، و هر جا عقل نباشد اختلاف هست. پس چند مدعا آمده است در این دو سه کریمه و چند دلیل. یکی از اون مدعاها این است که اینها رو بر میگردانم، دلیلش این است که از شما میترسم. یکی از مدعاها این است که اینها نیروی معنوی ندارن و اینکه عاقل نیستن. پس از نیروی مادی اینا کاری ساخته نیست، سرمایه معنوی هم که ندارن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه و من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. حالا معلوم می شود به این که چرا قرآن کریم گاهی از اینها به عنوان لا یفقهون، گاهی به عنوان لا یعلمون یاد کرده است از منافقین، و چرا از اینها به عنوان و اذا خلوا الی شیاطینهم یاد میکند؟ برای اینکه وقتی توحید نباشد، وحدت و اتحاد هم نیست، قهرن شیطان که مظهر این گونه از پراکندگی ها ظهور میکند. والحمد لله رب العالمین.